به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. خیلی خیلی خوش آمدید به بازار تهران. بنده امیدی هستم، محمد حسین. خوشحالم که به نمایندگی از همکاران محترمم امروز هم بناست در کنار شما باشم. حدود 40 دقیقه زمان داریم، امیدوارم تنهامون نذارید. 25 تیر 1399 چهارشنبه. مثل همیشه لطفاً با ما در ارتباط هم باشید. 3094 رو فراموش نکنید. امروز از طریق پیامک به ما بگین که میگن یه نفر کفششو برای تعمیر برد پیش کفاش. کفاش یه نگاهی به کفش انداخت، گفت این کفش 3 کوک میخواد، هر کوکم 3000 تومان خرجشه، یعنی جمعاً میکنه 9000 تومان. مشتری هم قبول کرد، پولو داد و رفت تا چند ساعت دیگه برگرد و کفششو تحویل بگیره. کفاش دست به کار شد، کوک اول، کوک دوم، در نهایت کوک سوم و تمام. اما یه نگاه عمیق انداخت به کفش، دید اگرچه کار تمومه ولی یه کوک دیگه اگه بزنه عمر کفش بیشتر میشه، کفش کفشتر میشه. از یه طرف قرار مالی گذاشته، نمیتونه طلب پول اضافه کنه، از یه طرف دیگه دودله که کوک چهارمو بزنه یا نزنه. شما اگه جای کفاش باشین چی کار میکنین؟ کوک چهارمو میزنین؟ 3094. امروز هم در بازار تهران میپردازیم به حوزه های مختلف اقتصاد، طلا و سکه، بورس، مسکن، مباحث حقوقی و بحث خودرو. مهمترین مسائلی هستن که در بازار تهران امروز به گوش شما خواهند رسید. احتمالاً اینو شنیدین که میگن گاهی وقتا حرف نزدن بهتر و سودمندتر از حرف زدنه. پس حالا بشنوین که گاهی اوقات هم معامله نکردن خودش بهتر از معامله کردنه. یعنی گاهی معامله نکردن خودش یعنی سود کردن، و این معامله نکردن کار هر کسی نیست. یکی از ویژگی‌های یه معامله‌گر خوبه، چون اون میدونه که با یه معامله خوب و به هنگام میتونه بار یک سالشو ببنده. شما هم برای رسیدن به تراز معامله‌گر خوب، خوب مشورت بگیرید، خوب بخونید، خوب گوش کنید و به جای تعدد معاملات و خرید و فروش زیاد به کیفیت معامله فکر کنید. همینک در بازار تهران آقای نیما میرزایی تحلیلگر بازار سرمایه با ماست تا از بازار امروز برامون بگن. آقای میرزایی چه خبر از شاخص کل و شاخص هموزن و کلن روند بازار امروز چطور بود به نظرتون؟
سلام، عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترمتون. البته من یه مقدار صداتون ضعیف دارم، ولی متوجه شدم که در خصوص وضعیت کلی بازار پرسیدین.
بله،
بازار امروز روندش به طور کلی یه مقدار به سمت عرضه بود و شاخص هم همینطور منفی شد. قیمت پایانی در واقع در اکثر سهم ها توی بازه منفی در واقع معامله می شد و در نهایت امروز شاخص با 1800 واحد افت به محدوده 1,843,000 واحدی رسید. البته مطلع هستین که برخی از معاملات در حال حاضر در حال جریانه با توجه به سنگینی هسته. طبق تصمیم سازمان محترم بورس بعضی از معاملات به تایم بعد از بازار افتاده و ممکنه تا انتهای وقت در واقع شاخص تغییراتی رو داشته باشه.
بله،
امروز در واقع بسیاری از سهم‌ها دست به دست شدن. حجم معاملات مجدداً امروز هم بالا بود و فارس، نمادهای فارس، شتران و شبندر تونستن که تاثیرات مثبتی رو بذارن روی شاخص به ترتیب در واقع، و نمادهای پارسان، شپنا و کچاد نیز تاثیرات منفی رو داشتن.
عجب. آقای میرزایی، بعضی از نمادها مثلا سیتا، نمیدونم وپویا، آریا، دارایکم، اینا هم امروز هم در ساعت 12 و نیم به بعد معامله شدن؟
بعضی از این معاملات بله تو تایم بعد بازار بود. عرض کردم با توجه به سنگینی معاملاتی که در واقع روی هسته انجام داره میشه، بعضی از معاملات به تایم بعد بازار منتقل شدن.
و تا کی این نمادها توی این ساعت معامله میشن؟
این در واقع با تصمیم خود سازمان هستش که با توجه به در واقع کاهش یه مقدار بار ترافیکی که روی هسته هست، کم کم میتونه در واقع نمادها رو به تایم عادی و نرمال خودشون برگردونه.
متشکرم. این از وضعیت بازار امروز. اما یک نکته آموزشی با آقای میرزایی. آقای نیما میرزایی
جانم،
بفهمید که حق تقدم چیه قربان در بازار بورس؟ به چه کسی تعلق میگیره؟ و برای اینکه حق تقدم تخصیص یافته رو به سبد سهاممون اضافه کنیم باید چیکار کنیم؟
ببینید، حق تقدم زمانی اتفاق میفته که شرکت در واقع افزایش سرمایه داشته باشه. حالا عمدتاً توی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هستش و به سهامداره قبلی در واقع این حق تقدم داده میشه که اگر بخوان با تکمیل وجه بتونن در واقع اون سهام رو داشته باشن و به پورتفوی خودشون اضافه بکنن.
بسیار خب. آقای میرزایی به ادبیات علاقه دارید شما؟
والا نه زیاد، ما بیشتر عاشق ریاضیاتیم.
ولی گاهی وقتا این دوتا با هم تلفیق میشن، خیلی قشنگ میشه. مثلا شاعر گفته سود سهم ها گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. الان چند روزی یه جور شده آخه بازار میگن صبح گاوی عصر خرسی.
نمیشه به این شکل گفت، ولی این نکته ای که شما گفتین دقیقاً، البته به طنز فرمودین، دقیقاً درسته. چون بازار روزهای سبزش رو در واقع شاید سهامدارای تازه وارد میبینن و به دلشون میشینه و فکر میکنن که این قضیه ادامه داره، در صورتی که ماهیت بازار در نوساناتش هست و طبیعتاً بعد هر صعودی میتونه اصلاحاتی باشه توی قیمت‌ها و در واقع این رو باید سهامدارا صبوری بکنن.
دقیقاً این خرسی و گاوی هم من بگم، چون گاو موقع حمله به دشمن شاخاشو به طرف بالا میکشه، وقتی بازار سر حال و روند صعودی داره میگن بازار گاویه، منتها خرس چون پنجه‌هاشو به سمت پایین میگیره به این خاطر وقتی بازار نزولی میشه میگن بازار خرسیه. سوال پایانی آقای میرزایی، در روزهای اخیر به این وضعیت صبح و عصر شدن خرید و فروش سهام خیلی اعتراض شده، ارزیابیتون چیه؟
والا به هر حال انتقادیه که هست، طبیعتا خود مسئولین هم این وضعیت رو نمیپسندن و در واقع اولویتشون این هست که تمامی معاملات توی تایم عادی خودش انجام بشه و در واقع جذابیت بازار و نقدشوندگی بازار از این طریق بیشتر بشه. ولی خب با توجه به مسئله که خدمتون گفتم، در حال حاضر با توجه به هسته فعلی در واقع احتمالاً بهترین تصمیم گرفته شده.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای نیما میرزایی عزیز، تحلیلگر بازار سرمایه.
موفق باشید.
خداحافظ.
خدا.
خبر دارم براتون این که 10,000 تن مرغ منجمد عرضه شده. توسعه و رونق اقتصادی با تحقق درآمدهای مالیاتی، عنوانیه که بهش پرداخته شده در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها. نفت سنگین ایران گرانتر شده، موضوعی که بهش پرداختن. سود سپرده بانکی افزایش و سپرده‌های بانکی متنوع شد، این هم از تیترهای جذاب اقتصادی بوده. پیشبینی جهش تولید غلات با تدارک 53,000 دستگاه بذرکار و استفاده دولت از بورس برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی تیتر مهم دیگریه که شاید کمی حال شما رو خوب کنه. گفتم امروز در خصوص مسائل حقوقی هم با شما صحبت میکنیم مرتبط با بازار، زمانش فرا رسید.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
ساعت 13:41 است. حالا همراه ما هستن آقای حسن مرادی، کارشناس حقوقی. آقای مرادی سلام عرض می‌کنم به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون جناب آقای امیدی.
آقای مرادی، این روزها اخبار بسیاری از برخورد با مفسدان اقتصادی به گوش ما میرسه، خب از جهتی امیدوار کننده هست و مردم بهش دل بستن، اما موضوعی که پیش میاد این هستش که واقعا چقدر میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در روند بازار این دست از موارد که گهگوداری ما مشاهده میکنیم و حالا البته به یک روند تبدیل شده در قوه قضاییه.
بله، من خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. در خصوص این مسئله، عمر 65 ساله من گواه این است که هر از چنگاهی چه در دوران رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی خب نداهایی میاد بر مبنا بر مبارزه با فساد. امیدواریم که این یک شعار نباشه و جامعه عمل بپوشه و تحقق عینی در جامعه ما پیدا بکنه، که امیدواریم بارقه امیدی هم وجود داشته باشه به خصوص از طرف قوه قضاییه.
بله.
اما با دعای بر این که این مسئله دفعی نباشه و مداوم و پایدار باشه، ما باید نظام خودمون رو بیمه کنیم و نهادهای نظارتی رو تقویت کنیم، نه اینکه اضافه بکنیم، یعنی نه یک وزارتخونه به نام بازرسی بزنیم، نه، با این کار حل نمیشه.
بله.
ده ها ارگان ناظر داریم که متناظر و متقارن با هم کار میکنن و گاهی هم همدیگر رو خونسا میکنن. ما باید از ارگانهای نظارتی بخوایم کارهای جدی انجام بدن و کارهای ریشه‌ای انجام بدن و واقعا به کشورهای راقیه، کشورهای نظیر اروپایی که در کار مبارزه با فساد سالها کار کردن و این مسئله را نهادینه کردن، تأسی بکنیم، ببینیم که اونها چه مسیری رو رفتن که بسیار موفق بودن. وقتی یک وزیر برای یک عمل بسیار کوچک مثل نپرداختن ارشد مالیات برکنار میشه، وقتی که یک وزیر شغلی برای کلفت خودش درست میکنه یا نوکر خودش درست میکنه یا همسر خودش درست میکنه به جرم ایجاد یک شغل اضافه برکنار میشه، آیا ما هم به همین شکل عمل میکنیم؟
بله.
آیا دستن در کار ما هم اینقدر ترس دارن از سیستم اجرایی مملکت؟ بنابراین بایستی با این مسئله ریشه‌ای برخورد بشه و نهادینه بشه و به خصوص ارگان‌های اجرایی کارهایی رو که دارن خوب انجام بدن.
امیدواریم اتفاق بیفته.
که به عنوان وظیفه نظارتی دارن خوب انجام بدن. در اون صورت است که ما انشالله موفقیم و نه اینکه یک مسئول دو مسئول بیان و فقط شعار مبارزه بدن.
بله. آقای مرادی، خواهش میکنم پرسش بعدی کوتاه پاسخ بدین، زمانمون با توجه به اینکه خیلی کمه. گفته میشه که برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی نشانی از سلامت و شفافیت اقتصادی هست در کشورمون و معرفیه برای اینکه فساد سیستماتیک ما نداریم. نظر شما چیه در این رابطه؟ درسته آیا این موضوع؟
طبیعی است، از زمانی که من یادم میاد محاکمه آقای کرباسچی بود و جناب کشاورز دفاع میکردن، مرحوم کشاورز دفاع میکردن، خب مدیران ما گفتن که و هشدار دادن که باید مواظب اعمال و رفتارشون باشن و پاسخگوی اعمال و رفتارشون باشن. الان هم این دادگاه مبارزه با مفسدان اقتصادی به تمام دستندرکاران گوشی میده و هشدار میده که مواظب اعمال و رفتارشون باشن و یک روز مورد مؤاخذه قرار میگیرن. به طبع این مسئله اثر داره و میتونه در جامعه نقش خوبی بازی بکنه، البته اگر سعی کنیم که ایجاد دلسردی نکنیم و مخالفان حکومت ما سوء استفاده نکنن.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب آقای حسن مرادی، کارشناس حقوقی.
متشکرم.
زنده باشید. میگن یه نفر کفشش رو برای تعمیر برد پیش کفاش، کفاش نگاهی به کفش انداخت گفت این 3 کوک میخواد برای اینکه کفش بشه، هر کوک 3000 تومان، جمعا میشه 9000 تومان. مشتری قبول کرد، پولو داد، رفت که چند ساعت دیگه برگرده کفشش رو تحویل بگیره. کفاش دست به کار شد، کوک اول، کوک دوم، در نهایت کوک سوم و تمام. اما یه نگاه عمیق به کفش انداخت، به خودش گفت اگه یه کوک دیگه به این بزنم عمر کفش بیشتر میشه، کفش کفشتر میشه. از یه طرف قرار مالی گذاشته، نمیتونه طلب پول اضافه کنه، از یه طرف دیگه دودله که کوک چهارمو بزنه یا نزنه. ازتون پرسیدم اگه جای کفاش باشین چی کار میکنین؟ کوک چهارمو میزنین؟ به 3094 برامون پیام فرستادین، نوشتن سلام کوک چهارمو میزنم، بهش میگم اگه بهاشو داد که بهتر، اگه ندادم خودم و وجدانم راحت هستیم که کمکاری نکردیم. امید حیدری هستم. دوازدن تایی تلفن 34 برامون نوشته کوک چهارم هم میزدم تا مشتری بیشتر راضی باشه. نوشتن شک نکن کوک چهارم رو بزن، این جریمته که اول کار درست برآورد نکردی. آرش ایرانیان هستم. آقای فراهانی هم گفتم من کوک پنجم هم میزنم، چهارم چیه؟ حسن آقای شیری از کارخونه نوشته من 100% کوک چهارم هم میزنم. 910 تایی تلفن 59 نوشته تازه مشتری هم میشه طرف، کارم هم بیشتر تبلیغ میشه، چرا نزنم کوک چهارمو؟ این سرمایه گذاریه. به 3094 خانم مینا پیام فرستادن، نوشتن کوک چهارم رو برای رضای خدا میزدم. نوشتن کوک رو میزنم، بهش هزینه رو میگم، اگه با هم کنار اومدیم که چه بهتر. آقای حسینی پیام برامون فرستادن، دوست دیگه‌مونم نوشتن که من بودم میزدم کوک چهارم رو. متشکرم از برنامه خوبتون، محمد باقر هستم. من از شما ممنونم آقای محمد باقر عزیز. سیزده و 48 دقیقه است. میخوایم شما رو با بنیانگذار یک استارتاپ آشنا کنیم. امروز در بازار تهران آقای آریان عقیلی همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای عقیلی. آقای آریان، آقای عقیلی عزیز
سلام،
درود بر شما. قربان، صدای بنده رو داری؟
بله بله صدای شما رو دارم.
متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. آقای عقیلی بفرمایید استارتاپ شما در چه زمینه‌ای فعالیت میکنه؟
ببینید ما یک مجموعه شتاب دهنده استارتاپی هستیم که در واقع متمرکز بر تجاری سازی فناوری های جدید در حوزه زیستی هستیم.
بله، یعنی تسهیلگر هستین؟
بله، ما در واقع کارمون به نوعی حمایت از استارتاپ هست. ما یک شکل از سازمان های حمایت کننده از نوآوری و به نوعی استارتاپ هایی رو که قصد دارن تبدیل به شرکت های دانش بنیان نوپای آینده بشن حمایت و هدایت میکنیم برای اینکه بتونن با یک رویکرد و استراتژی درستی تجاری سازی اون چیزی که در آزمایشگاه، اون دستاوردی که توی آزمایشگاه داشتن و بودجه در واقع فعالیت تحقیق و توسعهشون بوده رو به دست بیارن.
بسیار عالی. یعنی اگر کسی ایده ای داشته باشه شما بهش کمک میکنید که این ایده اجرایی بشه، یا اینکه نه ایدهشو بعد پیشتر اجرایی کرده باشه و حالا شما بزرگتر میکنید کار رو؟
نه، ببین دوستان اگر ایده ای داشته باشه، البته میگم توی در واقع فضای کار شتاب دهنده پرتغال ما بیشتر از اینکه با ایده ها سر کار داشته باشیم با دستاوردهای تحقیق و توسعه سر کار داریم. یعنی
بله،
تیم‌های ما بیشتر هسته های پژوهشی هستن که تو حوزه در واقع پژوهش موفق شدن یک دستاورد علمی فناورانه جدید رو به دست بیارن و بعد قصد دارن دستاورد رو حالا در قالب یک محصول تجاری که در نهایت یک شرکتی هم بالا اون محصول شکل میگیره به بازارها عرضه بکنن.
بله آقای عقیلی، مجموعه که الان خود شما دارین در اون فعالیت میکنین یک ایده نو به حساب میاد یا اینکه پیشتر وجود داشته؟
ببینید حقیقت شتاب دهنده ها خب یه شکلی از سازمان های حمایت کننده نوآوری هستند که تو دنیا هم از سال 2005 میلادی نزدیک به 15 سال شکل گرفتن، ولی به صورت خاص شتاب دهنده هایی که متمرکز بر تجاری سازی فناوری باشه، نه شتاب دهنده که صرفا بر در واقع تیم هایی که صاحب ایده جدید هم تمرکز بکنه.
بله،
شتاب دهنده های تجاری سازی خودشون میشه گفت در واقع یک مدل کسب و کار جدیدن. یعنی ما در حین خودمون به تیم های نوآور و نوپای استارتاپی کمک میکنیم برای اینکه ایده هاشون رو به مرحله عمل و نتیجه برسونن.
بله.
خودمون هم در واقع یک مدل کسب و کار نوپا رو تقریبا میتونم بگم در کشور سعی کردیم که پایه‌گذار بشیم.
زنده بود. بعد شما کمک میکنیم به استارتاپ ها، چه سودی برای خودتون داره؟
ببین در واقع کاری که ما انجام میدیم شاید به نوعی بخوایم خیلی به قول معروف به هسته اون کار نگاه بکنیم، اینه که ما خدماتی که میدیم خدمات بسیار ارزشمند و گران قیمتیه.
بله.
ولی تیم‌های نوپا یا کسب پژوهشی توان پرداخت هزینه‌های مثلا یک مشاور طراحی و توسعه کسب و کار رو نداره.
بله.
و گاهن حتی نیازمند یک مبالغی هستن برای اینکه مثلا آزمون‌های بالینی یا توسعه در واقع پروتوتایپ‌هاشون رو دستور کار بذارن.
درسته.
مثلا تنها از این تیم‌ها بابت اون خدمات در همون کلاس و همون لولی که در واقع مشاوران توسعه و طراحی کسب و کار میدن، نه تنها اون خدمات رو براشون جاری می‌کنیم، بلکه گاهن سرمایه بدجه یا منابع مالی در واقع مورد نیازشون رو هم بهشون تجریح میکنیم. ما به ازای این سهمی رو، یک سهمی رو در مالکیت معنوی آتی که با یک شانسی ممکن تیم‌ها خلق بکنن در واقع ازشون در تملک خودمون میگیریم و به نوعی شریک یا همراه همکار اینها میشیم و ما
سرمایه گذاری میکنید دیگه.
آره، یه سمت میز میشینی برای اینکه در آینده اگر از این شرکت منابع در واقع یا جریان های درآمدی در اومد، بعدا ما هم در واقع شریک و سهم خواهیم.
خیلی هم عالی. پس اگر کسی ایده ای داره، اگر پروژه ای داشته که فکر میکنه نیاز به گسترش داره و نیاز به کمک داره، قطعا میتونه از امثال آقای آریان عقیلی و همکارانشون کمک بگیره. از شما خیلی ممنونم، متشکرم که گفتگو کردید با بازار تهران.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. انشالله که موفق و معید باشید. من ممنونم از همکاران رسانه که اینقدر تلاش میکنن برای اینکه اطلاع رسانی و فرهنگسازی تو اکوسیستم نوآوری بشه. خدا قوت دست شما بده.
زنده باشید. امروز در بازار تهران آشنا شدیم با یک شتاب دهنده فعالیت استارتاپ ها. حالا دکتر احمد روستا کارشناس کارآفرینی همراه ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، به بازار تهران خوش آمدید.
با نام و یار خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر احمد روستا، پیش از شما با یک شتاب دهنده صدای بندر دارین؟
من صدا خیلی ضعیف.
صدا بردار محترم حتما صدا رو تقویت میکنه. الان بهتر شد آقای دکتر؟ خب خدا رو شکر. عرض میکردم پیش از شما با یک شتاب دهنده گفتگو میکردم و توضیح دادن در مورد فعالیتی که دارن انجام میدن، کمک به استارتاپ ها برای اینکه گسترش پیدا کنن و فعالیت های بزرگتری رو بتونن انجام بدن. اما حالا میخوام از شما بپرسم که آقای دکتر روسا، اصلا استارتاپ یعنی چی؟ این واژه رو به فارسی هم وقتی میخوایم برش گردونیم خیلی معادل مناسبی انگار براش پیدا نمیکنیم. یه تعریفی میشه ازش ارائه کنین؟
من بازم تکرار میکنم صداتون خیلی.
آقای دکتر الان صدای بنده رو دارین؟
الان
بفرمایید استارتاپ یعنی چی؟
ببینید من اتفاقا میخواستم خواهش کنم، چون بر مصاحبه‌های مختلف من گفتم واژه استارتاپ فرهنگستان زبان که خود بنده هم در خدمت شده هستم بیان شده به عنوان نوآفرین. نوآفرین لغت بسیار قشنگ واژه فارسی هست و متاسفانه اغلب رسانه‌های ما این رو جا انداختن و حتی بعضیا که خودشون درگیر این هستن واقعا نمیدونن استارتاپ یعنی چی. استارتاپ یعنی نوآفرین و کلمه نوآفرینی همراه هست با یک ایده نو، پدیده نو و واقعا یک فرایند کارآفرینی. من شخصا معتقدم تلاش کنیم این واژه قشنگ فارسی را استفاده کنیم.
معادلش پس نوآفرین پیشنهاد میکنه، یعنی هر کسی که کار نوعی انجام بده نوآفرینی داره میکنه. حالا اگه معادل استارتاپ در نظر بگیریمش،
از ایده شروع میشه. ببینید مبنای یک پدیده نو اول ایده ناب و نو هست. حتی کلمه ناب وقتی میگیم یعنی یه چیزی که همیشه همه نمیبینن، یه ایده ای از خالص خاص و دقیقاً ارزشمنده. در نتیجه من اجازه میدین اینجا یه تعریف ساده ای از کارآفرینی داشته باشم. کارآفرینی از دید بنده، تعریفی که خود من دارم، یک فرایند ساده است. فرایند ایده، پدیده، فایده. خوب دقت کنید، فرایند ایده، ایده رو باید ببینیم از کجا به دست بیاد. گاهی اوقات بزرگترین ایده ها ناشی از خلأهای موجود در بازار که میتونیم از مشتری بگیریم، از کارشناس بگیریم، از دنیا و از طریق بهینه‌کاوی یا بنچمارکینگ بگیریم و از انواع آدمایی که واقعا دائم دنبال یافتن نایافته ها هستن. پس یک ایده است، اما ایده کافی نیست. ایده رو باید تبدیل کنیم به یه پدیده، یعنی کالا، خدمت یا هر موضوعی.
بله.
اینجاست که ارزش آفرینی شروع میشه. تا چه اندازه واقعا ما میتونیم این پدیده رو کاری بکنیم که به درد جامعه بخوره، مخاطب داشته باشه، نیازمند بپذیره. و از همه مهمتر، بزرگترین مشکلی که الان نوآفرینان ایران و حتی دنیا دارن اون قسمت آخره. فایده حاصل چیه؟ فایده حاصل مدیریت داد و ستد و بازاریابی و بازرگانی.
بله.
ما اغلب نوآفرینان ایران اگر دقت کنید نیروهای بسیار خوشفکری هستند که ایده های خوبی را یا خودشون داشتن یا از دیگران گرفتن، تبدیل کردن به کالا، خدمت، انواع پدیده ها، اما توش موندن. یعنی موقعی که میخوان این را به بازار برسونن،
بله،
نه تخصصش را دارن نه حتی فکرش را کردن.
آقای دکتر یه نکته ای الان این ذهنیت وجود داره در خیلی از ماها که نوآفرینی، من دیگه میخوام نگم استارتاپ، حتما باید یک نقبی هم زده باشه به بحث تجارت الکترونیک اگر بخوایم اسمشو بذاریم نوآفرینی. این آیا صحیحه یا خیر؟
یکی از بخش‌های مهم امروز بخش دنیای اینترنت و مجازی هست، اما فقط اون نیست. در دنیای معمولی هم میتونید شما یه نوآفرین باشید، یه کسی باشید که ایده‌های نو رو برید خلق کنید یا کشف کنید و بعد برید به عنوان پدیده‌های نوین.
یعنی این واژه استارتاپ که مادرش میشه نوآفرین پیش از بحث تجارت الکترونیک هم وجود داشته. مثلا 50 سال پیش هم میگفتن استارتاپ خارجی‌ها.
شما در خارج، ما وقتی داریم وام میگیریم واژه‌ها را باید بپذیریم که از زمانی که این پدیده ارتباطات و اطلاعات و دنیای مجازی شکل گرفته، یه سری زبان جدید شکل گرفته. یعنی من معتقدم در آینده کاسبکاری موفق و انسان موفق که حداقل دو زبان بدونه، یک زبان انگلیسی، دو زبان الکترونیک.
بله.
و این پدیده استارتاپ هم یکی از اون واژه‌های دنیای الکترونیکه، اما وقتی به واقعیت بخوایم نزدیک بشیم، استارتاپ فقط در دنیای مجازی شکل نگرفته. از روزی که بشر کسب و کار می‌کرده، ایده بودن، صاحب ایده بودن، کشف می‌کردن و می‌رفتن دنبالش. ولی چون تداعی میشه که با دنیای مجازی، حالا نوآفرین رو بیشتر ربط میدیم با دنیای مجازی.
بسیار خوب، امیدوارم که بتونیم در روزهای آینده هم از حضور شما بهره مند بشیم در برنامه. آقای دکتر روستا، کارشناس کارآفرینی، خدا نگهدارتون.
طلاهای رنگی،
لابد شنیدین که قیمت زعفران هر کیلوگرم 6.5 تا 10.5 میلیون تومانه. حالا بشنوین که در استان تهران در هر هکتار 5.5 کیلوگرم زعفران داره برداشت میشه. حالا میتونین حساب و کتاب کنین که هنوزم باید منتظر باشین تا کسی به شما شغل کت و شلواری با ماهی 3-4 میلیون درآمد پیشنهاد بده، یا اینکه خودتون برای خودتون کار کنین، آقای خودتون باشین. اصطلاحاً زعفران در تهران هم میشه به صورت خانگی کشتش کرد که معیشتی هم بهش میگن، یا اینکه توی خاک‌های حاصلخیز و تجاری. این گیاه در 7 شهرستان پایتخت ربات کریم، ورامین، شهریار، اسلام‌شهر، دماوند و ری در استان تهران داره کشت میشه و بررسی‌ها نشون میده استان تهران در زمینه تولید زعفران با تولید 81 صدم تن در سطح بارور در جایگاه 7 کشور ایستاده و از نظر عملکرد کیلو در هکتار هم رتبه 2 کشور رو به خودش اختصاص داده. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان